ساعت 9 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل به شدت از عربستان انتقاد کرد. ایران از خرید نهایی 111 فروند ایرباس خبر داد. و ارسال کمک‌های سازمان ملل متحد به مناطق تحت محاصره در سوریه از سر گرفته شد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با انتقاد از عربستان سعودی از این کشور خواست در سیاست منطقه‌ای خود تغییر ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی افزود اگر دولت عربستان به توسعه خود و امنیت منطقه چشم دوخته، باید به گفته او از ادامه سیاست‌های تفرقه افکنانه، ترویج ایدئولوژی نفرت و تعرض حقوق همسایگان بازی استد و روابط خود را بر پایه احترام متقابل تنظیم کند. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از فرقه گرایی و دامن زدن به اختلافات مذهبی برخی کشورهای منطقه را متهم کرد که با پوشش‌های مذهبی به دنبال قدرت طلبی هستند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را نمونه عالی برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌ها و چالش‌های بین‌المللی خواند. با این حال او نسبت به آنچه که اهمال آمریکا در انجام تعهداتش در برجام خواند به آن کشور هشدار داد. سخنرانی حسن روحانی در 71مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آخرین سخنرانی وی در این مجمع در مقام رئیس دولت 11 جمهوری اسلامی ایران است. اصغر فخریه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران روز پنجشنبه از مذاکره نهایی با شرکت ایرباس برای خرید 111 فروند هواپیما با اعتبار کمتر از 10 میلیارد دلار خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای فخریه با اعلام تفاهم مالی بین ایران با ایرباس و شرکت فایننسر افزود: در حال مذاکره درباره بندهای حقوقی هستیم که در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها شرکت ایرباس به ایران جریمه بپردازد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی همچنین از حضور دوباره نمایندگان شرکت بوئینگ به تهران در هفته آینده خبر داد و گفت که ایران با شرکت بوئینگ موافقتنامه عدم افشای اطلاعات امضا کرده است. این مقام وزارت راه و شهرسازی افزود: در صورت صدور مجوز از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، چندین هواپیمای خریداری شده تا پایان سال 2016 وارد ایران خواهد شد. دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ اوایل هفته جاری اعلام کردند که دولت آمریکا مجوزهای لازم برای فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است و بر این اساس شرکت ایرباس در فاز نخست 17 فروند هواپیما به ایران می‌فروشد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد ارسال کمک‌های بشردوستانه این سازمان که در پی حمله به یک کاروان در نزدیکی حلب متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته شد. بنابر اعلام نماینده سازمان بهداشت جهانی در سوریه، قرار است روز پنجشنبه کاروان کمک‌ها به یک منطقه تحت محاصره در نزدیکی دمشق وارد شود. این مقام سازمان ملل متحد به رویترز گفته است که این محموله شامل کمک‌های پزشکی خواهد بود. از حدود 2 روز پیش و پس از آنکه یک کاروان کمک‌های بشردوستانه در نزدیکی حلب مورد حمله قرار گرفت، سازمان ملل متحد ارسال کمک‌های خود را متوقف کرد. در آن حمله 20 تن از جمله یک کارمند سازمان صلیب سرخ جهانی کشته شدند و 18 کامیون حامل کمک آتش گرفت. آمریکا و متحدانش روسیه یا سوریه را مسئول این حمله می‌دانند، اما هر دو کشور دست داشتن در این حمله را رد کردند. و اما در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأکید کرده است هیچ کشور یا رئیس جمهوری به تنهایی نمیتواند توافق اتمی را لغو کند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تهدید کرده که طرح کنگره این کشور را به دلیل آنچه وی به خطر افتادن اجرای توافق اتمی و برنامه جامع اقدام مشترک خوانده وتو خواهد کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
کاخ سفید در بیانیه‌ای می‌گوید رئیس جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره آن کشور در مورد ایران را وتو خواهد کرد. به گفته دولت آمریکا یکی از این طرح‌ها منابع اطلاعاتی و همچنین برجام را به خطر می‌اندازد و طرح دیگر نیز بر پایه رویکردی نادرست است. یکی از طرح‌های کنگره با عنوان شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا به طور آشکار جزئیات مربوط به دخل و خرج دستگاه رهبری ایران را منتشر کند. طرح دوم که عنوان آن پرداخت باج‌های بیشتر به ایران است، مربوط به پرداخت پول نقد به ایران می‌شود. دولت باراک اوباما می‌گوید طرح اول می‌تواند اجرای توافق اتمی و برنامه جامعه اقدام مشترک را به خطر بیندازد. در این حال، کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر کرده می‌گوید انتشار اطلاعات در این مورد می‌تواند منابع اطلاعاتی و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات در مورد دخل و خرج دستگاه رهبری ایران را به خطر بیندازد. بیانیه کاخ سفید همچنین می‌افزاید طرح دوم از اساس به مسئله‌ای اشاره دارد که وجود خارجی ندارد و غیر عاقلانه است، یعنی موضوع باج دادن به ایران، چرا که این طرح مربوط می‌شود به انتقال پول قرارداد معلق شده تسلیحاتی در زمان حکومت آخرین پادشاه خاندان پهلوی و سود ناشی از آن در زمان آزاد شدن زندانیان آمریکایی در ایران. منتقدان عملکرد دولت آمریکا می‌گویند واشنگتن برای آنکه توافق اتمی با ایران که از میراث‌های سیاسی ریاست جمهوری باراک اوباما به شمار می‌رود به خطر نیفتد، بیش از اندازه در برابر تهران انعطاف نشان می‌دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در تشریح این انتقاد به رادیو فردا می‌گوید
توافق هسته‌ای همچنان مورد حمایت سطح بالای کاخ سفید و حزب دموکرات آمریکا است. دوست مثل ایران در واشنگتن هم مخالفان برجام از هر فرصتی برای تضعیف توافق استفاده می‌کنند. طی یک سال گذشته ده‌ها طرح، قریب به 100 طرح یا پیشنویس در سنا یا مجلس نمایندگان مطرح شده که مهمترین هدف اونها تضعیف توافق هسته‌ای بوده. جمهوری‌خواهان فقط در تیر ماه امسال 3 پیشنویس بسیار سختگیرانه دادند که هر کدامش در عمل برای شکست برجام کافی بود. یکی تحریم‌های جدید ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی، دومی مسدود کردن فروش بوئینگ و سومی ممنوع کردن خرید آب سنگین از ایران. وتوی رئیس جمهور آمریکا تنها عاملی بوده که تا الان تونسته این دست از اقدامات مخالفان برجام در آمریکا رو ناکام بگذاره. حرفی نیست که دولت اوباما نمیخواد برجام به هم بخوره و برای همین تدابیر متنوعی رو به کار میگیره، از وتوی طرح‌های جمهوری‌خواهان گرفته تا نرمش‌های مکرر ارتش آمریکا در خلیج فارس در مقابل آیخ‌های تندرو سپاه، یا این اواخر بحث درباره نوشتن نامه آرامش بخش Letter of Comfort توسط اوفک به بانک‌های اروپایی. اما این تمایل فراوان هیچگاه به معنای ضعف و انفعال کاخ سفید یا امتیازات بی حد و حصر نبوده. روی کاغذ می‌بینیم که یک سال بعد از برجام تازه امروز مجوز انتقال 17 ایرباس به ایران صادر میشه. هنوز فشارهای بانکی بر ایران ادامه داره. یا مثلا در مسائلی مثل مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران در اردیبهشت 95 یا لایحه ویزای سفر به ایران هم دیدیم که کاخ سفید حاضر نیست بیش از حد عقب نشینی کنه یا با جمهوری‌خواهان درگیر بشه. در واقع فرایندی که ما شاهدش هستیم فرایند اعطای حداقل‌هایی برای حفظ برجام هست، نه فرایند انفعال، ضعف و عقب نشینی در مقابل ساختار مذهبی ایران.
انتقادها به دولت اوباما در مورد باجدهی به ایران برای تداوم اجرای برجام در حالی صورت می‌گیرد که ایران خود بارها از وضعیت اجرای برجام انتقاد کرده است. مقام‌های تهران معتقد هستند گشایشی که انتظار می‌رفت در جریان اجرای توافق اتمی از طرف دولت آمریکا حاصل شود، حاصل نشده است. دولت اوباما این انتقادها را رد کرده و می‌گوید واشنگتن تا زمانی که تهران به تعهدات عمل می‌کند، به تعهدات خود پایبند است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با شبکه خبری NBC در آمریکا در واکنش به انتقادها از توافق اتمی با ایران در کارزار انتخاباتی ایالات متحده گفته هیچ فردی اینجا و آنجا نمیتواند بگوید من این توافق را قبول ندارم. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پیش از این در واکنش به نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه مجلس سنای ایالات متحده آمریکا که پیش از توافق هسته‌ای منتشر شد و در آن اعلام شده بود هر گونه توافق هسته‌ای با ایران پس از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معتبر نخواهد بود، گفته بود
ما خب احتیاج به درس اونها نداریم، ما اگر چنانچه به توافقی هم برسیم بلدیم چجوری عمل بکنیم که بعد نتوانن اونها جمهوری اسلامی رو پشت در نگه دارن.
مسئله تداوم اجرای برجام در حالی مطرح می شود که قرار است وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه در نیویورک دیدار کنند. این اولین دیدار در سطح وزرای خارجه از زمان آغاز اجرای برجام خواهد بود که در حاشیه 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می شود. پیش از این نشست، عباس عراقچی مسئول اجرای برجام از سوی ایران و هلگا اشمید همتای او در اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار کردند. همچنین محمد جواد ظریف با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیداری جداگانه داشته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 94 شماری از هواداران محمد علی طاهری که او را بنیانگذار عرفان حلقه مینامند با انتشار اطلاعی از دیگر باورمندان به این عرفان خواستند تا در برابر کاخ دادگستری تهران تجمع کنند. این تجمع در اعتراض به وضعیت محمد علی طاهری برگزار میشد که گفته میشد دادگاه به اتهام مفسد فی الارض او را به اعدام محکوم کرده است. همچنین شنیده میشد که آقای طاهری در زندان و در سلول انفرادی اعتصاب غذا کرده و حال جسمانی او به شدت وخیم است. حدود 100 نفر از شاگردان با واسطه یا بی واسطه آقای طاهری و کسانی که از آنها به عنوان مربیان عرفان حلقه یا فرادرمانگر یاد میشد در مرداد ماه سال 94 بر سر وعدگاه حاضر شدند. اما با حضور ماموران انتظامی و امنیتی نزدیک به 50 تن از تجمع کنندگان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. لیلا جعفری یکی از بازداشت شدگان بود که در گزارش‌ها و اخبار وبسایت‌هایی که اخبار مربوط به باورمندان و علاقمندان عرفان حلقه را منتشر می‌کنند از او به عنوان مربی یا فرادرمانگر یاد می‌شود. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی، طب مکمل و سایمتولوژیست که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی حتی می توانند بیماران جسمی و روحی را درمان کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش های درمانی را قابل تایید نمی دانند. در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین ها با عناوینی همچون عرفان های کاذب یا عرفان های نوظهور یاد می شود. لیلا جعفری به اتهام تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و همچنین هواداری از عرفان حلقه بازجویی شد. او که در جریان برگزاری تجمع مسالمت آمیز هواداران عرفان حلقه در حوالی پارک شهر تهران دستگیر شده بود، پس از چندی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. اما پرونده این مربی عرفان حلقه در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و در نتیجه این بررسی لیلا جعفری به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. لیلا جعفری در خرداد ماه سال 95 به منظور سپری کردن دوران حبس 2 ساله خود به زندان اوین رفت و به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب کم کم به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 0048 799 599 848 و همینطور 2048 799 599 849. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما دارید 00420221122112. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.